بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته آل الله. اون نامه‌ای که از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که به فرزند بزرگوارشون امام مجتبی مرقوم فرمودند، دو جلسه فرازهایی ازش نقل شد. یک فراز دیگری که در این نامه هست و خیلی میتونه برای انسان مفید باشه، انسان میتونه این رو سرمخش خودش در زندگی قرار بده در معاشرت هایی که پیش میاد. فرمود: یا بنی اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک، اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک. کیفیت برخوردها، معاشرتهایی که روزمره برای انسان پیش میاد، حضرت یه دستورالعمل جامعی براش میده. در رفتارت با دیگران خودت رو میزان قرار بده. ببین چه انتظاری از دیگران داری، همون جور خودت با اونها عمل کن. این خیلی مطلب بلندی است، مطلبی است که واقعا در زندگی برای انسان رعایتش خیلی میتونه مفید باشه. اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک. ابتدا به طور کلی مطرح میکنه که خودت رو میزان قرار بده، بعد فروعی برش مترتب میکنه: فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک، برای دیگران همون رو دوست بدار که برای خودت دوست می‌داری. دلت می‌خواد خیری به خودت برسد، به دیگران خیر برسد. دوست می‌داری تعریف تو رو بکنن، تعریف دیگران رو بکن. خوشت نمیاد غیبت تو رو بکنن، غیبت کسی رو نکن. عرض کنم که به طور کلی خودت رو میزان قرار بده برای کیفیت معاشرت با دیگران. اگر در زندگی اینجور انسان در رفتارش، در کارش عمل کنه، خیلی وضع اجتماع ما بهتر از این که الان هست میشه. یه وقت ما تو دستگاه قضایی بودیم، یادم در جمعی از قضات من صحبت میکردم، به یه مناسبتی همین رو گفتم. گفتم شماها خب هر کدام یکی رئیس دادگستری است، یکی رئیس یه شعبه است، یکی دادستان است، یکی مثلا چه، هر کدام یک مسئولیت منصبی مقامی، و صاف از در ادارتون که وارد میشید میرید تو اتاق، میرید پشت میز میشینید، دیگه از بیرون خبر ندارید که بیرون چه خبر. سلام علیکم. شما خودتون را یه ارباب رجوع فرض کن، که اگر فرض میکردید که شما یه پرونده‌ای داری و الان میری تو این دادگستری و میخوای به کارت رسیدگی بشه، تمام اینایی که اومدن پشت در اتاق شما و ارباب رجوع هستن اینا هر یکیشون مثل یه نفر شما. شما اگر فکر کن خود شما یکی از اینا هستی، وقتی نشستی پشت میزت ببین چه انتظاری. اگر شما پشت در بودی و وارد میشدی تو این اداره چه انتظاری داشتی؟ شکی نیست که انتظار داشت وقتی میاد خب معطلش نکنن، بیاد تو، مهلت بهش بدن، حرفشو بزنه، گوش بدن به حرفش. بعدم در مقام قضاوت اون چه حق و عدل اقتضا میکند باشه عمل. خیلی هم چیز مهمی نیست. خود شما با این ارباب رجوع اینجور عمل. تو روایات هم داریم اینجور. اینجا هم که حضرت همین رو اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک، خودت رو میزان قرار بده. اگر چنون چه شما میخواستید جاتون رو عوض کنید، به قول بعضی ها میگن با اون آقایی که پشت میز نشسته جاتون رو عوض کنید، شما از پشت میز برو اون طرف، اون بیاد جا شما بشینه. ببینید شمایی که رفتی اون طرف چه انتظاری داری؟ همین رو عمل بکن. وقت فروعی که برش مترتبه، فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک، دوست بدار برای دیگران اون چرا برای خودت دوست میداری. وکره له ما تکره لها، برای اونم خوش نداشته باش چیزی رو که برای خودت دوست نداری. لا تظلم کما لا تحب ان تظلم، دوست نمیداری کسی نسبت به شما ظلم کند، حق شما رو ببره، شما هم ظلم نکن به دیگری. و احسن کما تحب ان یحسن الیک، دوست میداری دیگران به شما نیکی بکنن، شما هم نیکی کنید، محبت کنید، با مهربانی عمل کنید با دیگران. واستقبح من نفسک ما تستقبح من غیرک، چیزی رو که در دیگران اگر میبینی قبیح میدونی خودت انجام نده. تو یه روایتی هست که عرض کنم که المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه است برای مؤمن، یعنی یه مؤمن به او نگاه میکند ببیند او چجور عمل میکنه، اگر یه چیزی رو در او زش میبیند خودش انجام نده. یه جور اینجور معنا کرده که المؤمن و مرآت المؤمن، یعنی انسان به او که نگاه میکند مثل این است که تو آینه است، داره به خودش منعکس میکنه. یا المؤمن و مرآت المؤمن، یعنی او باید زشتی هایی که در این میبینه بهش تذکر بده، مثل که انسان تو آینه نگاه میکنه، اگر یه اشکالی به لباسش، به صورتش، به بدنش هست، میبینه آینه بهش نشون میده عیب را، اشکال را. اون مؤمن باید عیوب برادر دینیشو بهش تذکر بده. گفت ادب رو از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. یه کارایی میکردن من زشت میدونستم، تعجب میکردم این آقا چرا آخه این حرفو میزنه، چرا اینجور مثلا رفتار میکنه، اینقدر سبکی میکنه. خب چیزی رو که قبیح میدونی در دیگران خودتون انجام ندید. استقبه من نفسک، قبیح بدون برای خودت انجام دادن چیزی رو که تستقبه من غیرک. ورضا من الناس به ما ترضاه لهم من نفسک، راضی شو، خوشنود شو از مردم اون چرا که دوست می‌داری عرض کنم که اونها نسبت به شما راضی بشند. مثلا یه جا عذرخواهی می‌کنید از کسی، دوست می‌دارید وقتی شما عذرخواهی کردید بپذیره، شما هم عذر دیگری رو بپذیرید. چیزی از شما می‌خواد شما انجام بده، همونجوری که دوست می‌داری اگر شما از او چیزی خاصی نیازی داشتید او انجام بده. ولا تقل ما لا تعلم، چیزی که نمیدانی نگو و ان قل ما تعلم، ولو اون چرا میدانی کمه، اما به همون اکتفا کن. چیزی که نمیدانی نگو، ممکنه یه وقت غلو بشه، ممکنه خلاف واقع باشه، دروغ باشد. ولا تقل ما لا تحب ان یقال لک، چیزی که دوست نمیداری درباره شما گفته بشه. غیبت رو خوشت نمیاد، شما هم غیبت نکن. تعبیری زشت میدونید که به شما بکنن، شما این تعبیر زشت رو به دیگران نگید. رو هم رفته میزان عرض کنم که رفتار با دیگران را امیرالمؤمنین این قرار میده که خودت رو میزان قرار بده بین خودت و غیر. در یه روایتی هم داریم فرماد خودت رو میزان بین خود و خدا قرار بده. اینجا اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین غیرک، بین افراد در معاشرت با افراد. روایتی هم داریم فرماد خودت رو میزان بین خود و خدا قرار بده. ببین احکام خدا در تو چه تأثیری داره، بدون همون مقدار تو هم پیش خدا آبرو داری و احترام داری. مثلا انسان بخواد بفهمد که در خانه خدا آبرویی داره، دعایی بکنه مستجاب میشه، میشنون حرفشو، خداوند احترامی براش قائله یا نه، ببیند خداوند در نفس او چه تأثیری داره. اگر یه آدمی است که اول ظهر که میشه میبیند که امر به اقیم الصلاه از طرف خدا اومده، این آماده میشه برای این امر، خیلی احترام قائل. حتی پیش از این که ظهر بشه مقدماتش فراهم میکنه، مهیا میشه، طهارتشو، جانمازشو، مسجدشو اگر بناس بره، آماده میشد که اول ظهر که شد اذا زالت شمس و جبت صلاح آماده باشد بگه الله اکبر، احترامی برای امر خدا قائل. در نفس او این جور تأثیر دارد امر خدا. این مال نماز جهاد در چیزهای دیگه هم همینجور، ترک معصیت هم همینجور، جرأت نمی کند یه معصیت نهی الهی است مرتکب بشد چیزی که مورد غضب خدا. اگر کسی است که برای امر خدا، برای نهی خدا، برای دستور خدا یه احترام بالایی قائله، بدوند که خودش هم همین آبرو رو پیش خدا داره، برای گفتار او، برای بندگی این بنده رو پیش خدا آبرو براش قائله، خدا براش احترامی قائله. همین مقدار که این برای خدا احترام قائله، این میزان خوبی است. انسان اگر بخواد جایگاهش رو پیش خدا محکم کنه، خوب بکنه، سعی کند برای دستورات خدا، اوامر خدا، برای فرمان خدا پیش خودش در نفس خودش احترام بالایی برقرار کند، ایجاد کند. بالاخره این یک وظیفه است انسان اگر رعایت بکنه. فریب شیطان رو نخوریم که عمده شیطان از آدم رو فریب میداد، نمیذاره، گول میزنه. شیطانم معمولا بلده، استاده که با هر کسی چجور برخورد بکنه، چجور فریبش بده. ممکنه به خیلی ماها نمیاد وسوسه کنه برو مشروب بخور، برو آدم بکش، مثلا برو زنا بکن. ممکنه یه عالم حاضر نشد، یه طلبه فاضل در رشته ارز کنم که زمره اهل علم هست حاضر نیست این جور کارا رو انجام بده. اما اینا از راه‌های خودش، از راه غیبت، از راه تهمت، از راه ریا، خودنمایی در عمل، نعوذ بالله، از این جور راه‌ها انسان رو گول می‌زنه. بنابراین لازم نیست همه رو یه جور و بگیم این گناهانی که دیگران میکنن ما مرتکب نمیشیم. از شیطان نمیاد این وسوسه ها رو به امثال ماها بکنه، اما از خلوص رو از انسان بگیره در عمل. اینا خیلی مهمه که یک عملی هم اگر میکنه جماعت هم میره لله نباشد، این خیلی بد. مرحوم حاتم جواد آقا تبریزی، ملکی تبریزی، نقل میکنه از یکی از بزرگان که گفته بود 30 سال مقید بوده به نماز جماعت و صف اول، 30 سال مرتب صف اول نماز جماعت. در بعد از این مدت 30 سال یه روز دیر رسیده بود، وقتی رسته بود صف اول پر شده بود، تو صف دوم وایساده بود. این تو تمام نماز پیش خود شرمنده بوده، خجل بوده که حالا این اطرافی ها میگن این دیر اومده، امروز دیر رسیده. تو نماز شرمنده بوده که حالا دیگران که میبینن میفهمن ما نرسیدیم و سر وقت نیومدیم. بالاخره بعد از نماز متوجه میشد که 30 سال تو صف اول برای غیر خدا وایساده نماز. پس امروز که یک جوری شد که بعد از 30 سال اومده صف دوم خجالت میکشه، پس معلوم شد در این 30 سال برای خدا نبوده. ایشون نقل میکند که 30 سال نمازشو قضا کرد. الله اکبر، چه افرادی پیدا میشده 30 سال مقید باشه اینجور به نماز، اونم نماز جماعت، اونم تو مسجد، اونم تو صف اول. به یه همچه فکری تو ذهنش میاد که نکنه لله نبوده. معلومه حالا واقعا این بوده، حالا امروز که دیر اومده برای جهات نفسانی دیگری شد، در این حال فکر میکنه که اونا برای خدا نبود. 30 سال نمازش قضا می‌کنه. این است که خلوص خیلی مهم و شیطان ماها رو از این راه گول می‌زنه. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه گفتن ایشون در همین اواخر روزهای آخر عمرشون خیلی ناراحت بودن، یه حالت اضطرابی درشون می‌دیدند. یکی از نزدیکان می‌پرسه که چرا به حالت اضطرابی ناراحتی در شما میبینیم؟ شما فرمان که عمرمون تمام شد و کاری نکرد، عمرمون به بطالت گذشت. از این ناراحتم که عمرم خلاص شد، به پایان رسیده و هرچه نگاه میکنم میبینم که عملی ندارم. حالا اونایی که بودن شروع کردن عرض کنم که در مقابل مطالبی مطرح کردن، آه شما بالاخره مرجعیتی داشتید، این همه طلاب شاگردانی که هر کدام یه مجتهدی هستن تربیت کردید، این همه کتب تألیفی، این همه عرض کنم مساجد در سراسر کشور، در خارج مساجدی، هم مسجد اعظم، اینا رو سرپا کردید، چقدر از اینجاها استفاده میشه، چقدر تبلیغ میشه، چقدر تبلیغاتی برای در سطح دنیا فرستادی. بنا کردن این مطالب رو گفتن، ایشون فرمودن که در جواب گفته بودن که اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. اخلص العمل، هر مدامون اگر اونجا ها من باشم و شما باشیم، و مثل حالا خب اینجا مسجدی سر پا شده است و تبلیغاتی شده است و شاگردانی تربیت شدن، تعلیفاتی، همه این ظاهر، اگر این ظاهر باشه، من و شما و این ظاهر، بله. اما اونجا فإن الناقد بصیر، ناقد یعنی اون که نقادی میکنه، بررسی میکنه، ببینه این هی کنکاش میکنه، این عمل اونجاش خرابه، این عمل اینجاش خلوص نداره، اون عمل اونجاش اشکالی داشته است. اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. بنابراین شیطان انسان رو از راه‌های مختلف بلد چجور گول بزنه. ماها رو معمولا از این جور چیزا، از غیبت هست، تهمت هست، عرض کنم که ریای در عمل هست، عجب هست، این جور چیزا بیشتر ماها رو فریب میده که باید خیلی مواظب باشیم. در بین ماها گناه فرق میکند با افراد دیگری که عادی هستن. تو یه روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماد که بله، یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنبا. برای جاهل ممکنه 70 گناهشو ببخشند، سهل میگیرن براش، قبل از این که برای عالمی که توجه داره، میفهمه خلوص یعنی چی، میدونه عمل چجور باید انجام بگیرد تا لله باشد، قبل ان یغفر للعالم ذنب و بیش از این که یک گناه از این ببخشن، ممکن از افراد عادی 70 گناه بخشیده بشد، اما نسبت به این سخت گیری میشه. فإن الناقد بصیر خب خداوند انشاءالله به همه ما توفیق علم و عمل و خلوص عنایت بفرماید. یکی دیگه از روایاتی که بهش تمسک شده برای حجیت علم برای قاضی، این روایتی است که به دو طریق نقل شده و هر دو طریقش معتبر است. یکی مرحوم وسائل نقل میکنه از مرحوم کلینی از کافی که از عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنه، قال دخل الحکم ابن عتیبه و سلمت ابن کهیل علا ابی جعفر. اینا از بزرگان سنی ها بودن، از علما یا روات اهل تسنن بودن، اومدن حضور امام پنجم، امام باقر علیه السلام. فسعلاه و انشاهدن و یمین، امام ازشون پرسیدن که شما به یک شاهد و قسم عمل میکنید؟ به جای دوتا شاهد، اگر جایی باشد که دوتا شاهد نیست، یه شاهده، وقت به جای یه شاهد دیگه اون طرف رو قسم بدن، یا خود اون شخصی که مدعی است یه شاهد میارد و یه قسم هم میخوره که دوتایی میشن به منزله دوتا شاهد. سألاه عن شاهد و یمین فقال، و فرمودن که قضا بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بله، اون دو نفر اومدن حضور امام، از امام اون دو نفر سوال کردن. فسألاه، اون دو نفر که خدمت امام رسیدن، از امام پرسیدن که راجع به شاهد و یمین چی میگید شما؟ امام در جواب فرمود قضا بهی رسول الله، پیغمبر با یه شاهد و یمین قضاوت کرده، حکم داده. و قضا بهی علیون علیه السلام عندکم بالکوفه. امیرالمؤمنین هم اون وقت که در کوفه بودن، چون این دو نفر از کوفه اومده بودن، اون وقتی که حضرت عندکم نزد شما در کوفه بود، در مقام قضاوت به یک شاهد و یمین حکم داد. فقالا، اون دو نفر در جواب امام گفتن که هازا خلاف القرآن، این خلاف قرآنه. فقال و عین وجد تومو خلاف القرآن، کجا کدوم آیه مخالف اینه؟ قالا ان الله یقول و اشهد ذوی عدل منکم، خداوند فرمود دو تا عادل شاهد بگیرید. حضرت در جواب فرمود فقال قول الله و اشهد ذوی عدل منکم هو ان لا تقبلوا شهادتا واحده و یمینا. معنای این که فرمود دو تا شاهد بگیرید معناش این است که یه شاهد و یمین نباشه، اون یه مورد دیگری است، ممکنه مورد دیگری یه شاهد و یمین باشد، مخالف قرآن نیست. ثم قال، بعد حضرت یه قضیه و داستانی از امیرالمؤمنین که با شریح داشتند حضرت برای این دو نفر نقل کردند، امام پنجم امام باقر برای این دو نفر این داستان از امیرالمؤمنین فرمود که ان علی جن علیه السلام کان قائدا فی مسجد الکوفه فمر به عبدالله ابن قفل التمیمی، عبدالله ابن قفل تمیمی رد شد از مقابل امیرالمؤمنین و معه درع و طلحه، درع طلحه زره بوده، معروف بوده زره مال طلحه بوده، امام امیرالمومنین دان که این پوشیده این را، معه درع و طلحه. فقال له علیه السلام، امام صداش زدن فرمود هازهی درع و طلحه، این زره مال طلحه است، پیش تو چکار میکنن؟ خریدی؟ عرض کنم که از کجا ثابت هست که خریدی؟ اون در گم شده بوده، معروف هم بوده که خیانتن برداشتن. عرض کنم که هاذهی در و تلحه اخذت قلولن یوم البصره، در جنگ جمل در بصره اونجا این در مفقود شد. حالا امیرالمومنین این پوشیده، هاذهی در و تلحه اخذت قلولن، قلول همون خیانته، خیانت از بیت المال، اخذت قلولن یوم البصره. فقال له عبدالله ابن قول اجعل بینی و بینک قاضیک الذی رضیته للمسلمین، حکم بین من و شما قرار بده، همون قاضی که تعیینش کردید، یعنی شورای رو میریم محاکمه ببینیم شما ادعا میکنه این در مال تل هست، من منکر، اون قضاوت کند، هرچی گفت قبول دارم. عرض کنم که فجعل بینه و بینه شریحن، امیرالمؤمنین شریح رو قرار دادن. فقال علیون، خب حالا دادگاه تشکیل شده، هر دو مقابل شریح هستن. فقال علیون علیه السلام هازهی در و تلحه اخذت قلولن یوم البصره، امیرالمؤمنین ادعا رو مطرح کردن این زره مال تلحه است که روز در جنگ جمل اونجا گم شد، اخذت گرفته شد، مفقود شد، حالا می‌بینیم پیش اینه، این مال این نیست، مال تلحه است. عرض کنم که اینو حضرت ادعا کردن. فقال له شریح، شریح روشو کرد به امیرالمؤمنین گفت که هات علامات تقول بینه، این ادعاست، باید اثبات بکنید، بینه بیار. فعطاه بالحسن، امام حسن آمدن فشهد انها درع و طلحه اخذت قلولا یوم البصره، همون ادعا را امام حسن شهادت بهش دادن. فقال شریح هازا شاهدون واحد، این یه شاهده. سوال کرد دیگه شاهد ندارید؟ فرمود نگو، خب من با یه شاهد شهادت قضاوت نمی کنم. هازا شاهدون واحد ولا اقضی به شهادت شاهد حتی یکون معه آخر. خب این رد شد چون یه شاهد کافی نیست. فدعا قنبر، فشهد انها دل درع و تلهه اخذت قلولن یوم البصره. قنبر رو صدا زدن غلامشون بود، اونم اومد همین شهادت رو داد. فقال شرعی هازا مملوک، این عبده و شهادت عبد رو من نمیپذیرم، لا اقضی به شهادت مملوک. قال فقذب علیون. حالا امام دارن بر اون دو نفر قضیه رو نقل میکنن که غضب کرد امیر المؤمنین و قال خذها، به اون شخص فرمودن بگیر این دیر رو بردار ببر. فإن هذا قضا به جور ثلاث مرات، این آقای قاضی سه تا قضاوت نابجا کرده، قضا به جور ثلاث مرات، یعنی قضاوتش درست نیست. قال فتحول شرعی، شرعی از جاش بلند شد و قال لا اقضی بین اثنین حتی تخبرنی من عین قضیت به جور ثلاث مرات. گفت من دیگه یک قضاوت بین دو نفر نمی کنم تا شما بگید سه تا اشتباهی که من داشتم چی بود، سه تا قضاوت اشتباه جور انجام دادم تو همین چند تا سوال و جواب چی بود. فقال، امام علیه السلام بهش فرمودن که ویلک او ویحک، یا بهش فرمود ویلک یا بهش فرمود ویحک، هر دو به تعبیر ما یعنی وای بر تو، منتا ویلک این وای بر تو در جایی گفته میشه که یه تهدیدی باشه، پس ما میگیم وای به حال تو، یعنی منتظر یه عقوبتی باش. یه وقت ویحک رو مهربانی است که بیچاره بنده خدا، یه همچین تعبیری، ای وای بر تو، با یه حالت مثلا مهربانی و ترحم به اینجور میگن ویحک. انی لما اخبر تو که، حضرت توضیح دادن برمش، وقتی خبر دادم که انها در و تلحه اخذت قلولن یوم البصره، من این ادعا رو کردم. فقلت هات علا ما تقول بینه، گفتی بینه بیار، در حالتی که وقد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حیث ما وجد قلولون اخذ به غیر بینه، هر جا قلول را اونی که از خیانت با خیانت از راه خیانت در از بیت المال برداشته شده، هر جا پیدا کردن بر میگردون، یه بیانه نمیخواد، یعنی یه چیزیست که معروفه، اگر مجهول باشه خب اثباتش بیانه میخواد که این اونه، این در اون در اطله هست، اما از این ظاهرش این هست که این مشهور بوده، شناخته شده بوده، که هر جا این چیزی که مثلا فرض کنید یه شمشیر قیمتی بود در جنگ غنیمت گرفته بودن، همم دیدن یهو مفقود شد، خب میگن هر جا پیدا کردن بر میگردونن، نه اینکه برن محکمه و دادگاه و بیانه بخواد. و قال پیغمبر، تو گفتی بیانه بیار، در حالتی که پیغمبر فرموده حیث ما وجد، هر جا اون قلول رو پیدا کردن بر میگردونن اخذ به غیر بیانه. این اشکال اول. منتام فرمود من اغماز کردم. فقلت رجلون لن یسمع الحدیث، گفتیم این حدیث نشنیده از پیغمبر، یه همچین چیزی بهش نرسیده، اینو اغماز کردی. عرض کنم که فهازهی واحده، این اشکال اول. ثم اتیتو که بلحسن فشهده، امام حسن اومد شهادت داد، قلت هازا واحد لا اقضی به شهادت واحد، گفتی من با یک شاهد هیچ وقت قضاوت نمی کنم، حتی یکون معهو آخر، هیچگاه با یه شاهد قضاوت نمی کنم تا شاهد دومم همراهش باشه. وقد قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم به شهادت واحدن و یمین، گفتی هیچگاه با یه شاهد قسم با یه شاهد قضاوت نمی کنیم تا یکی دیگه هم باشه، در حالی که پیغمبر فرمود به یه شاهد و یمین هم اکتفا میشه کرد. تو میتونست اینجا یه قسم از من بخوای، نه این که بگی قبول نمی کنم من. این دو حاضهی سنتان ثم اتیتو که به قنبر فشهد انها در اترها اخذت قلولن یوم البصره. قنبر اومد شهادت داد، فقلت هازا مملوک ولا اقضی به شهادت مملوک و ما بأس به شهادت المملوک اذا کان عدلا. اگر مملوک شرط شهادت عرض کنم که حریت نیست، اگر مملوک هم باشه عدل باشه شهادتش پذیرفته است. ثم این ستا، ثم قال، اشکال اساسی، اشکال چهارم که شاهد حرف ما اینجاست. تا اینجا داستان امیر امام باقر برای اون دو نفر نقل کردن، خواستن بگن امیرالمؤمنین از پیغمبر نقل کرد که شاهد و یمین بهش عمل میشه، در قضاوت میشه استناد بشه به یه شاهد و یمین، چون اونا سوالشون این بود. بعد مطلب آخری فرمود، ثم قال، امیرالمؤمنین به شورای فرمودن ویلک، یا باز فرمود ویحک، ان امام المسلمین یؤمن من امورهم الا ما هو اعظم من هذا. شاهد حرف ما اینجاست. فرمود ان امام المسلمین یؤمن، امام مسلمین مورد عرض کنم که اطمینان هست، امین هست، من امورهم، در مورد امور مسلمین امام مسلمین امین مردم در امورشون، الا ما هو اعظم من هازا، بر چیزی که خیلی ارزشش بیش از یه درعه. اینجا سوال راجب درع طلحه بود، یه ذره، و امام مسلمین گفت این ذره مال طلحه است. امام مسلمین مورد امانت امین مردم است در امورشون، به بالاتر از اینا، همون که روایت دیروز فرمود امیرالمومنین به پیغمبر ما وحی رو از قول شما قبول میکنیم، احکام الله رو میپذیریم، بهشت و جهنم رو میپذیریم، ما پول مثلا یه شطور 70 درهم ثمن ناقه رو نپذیریم. این جام همون تعبیره، امام مسلمین امین مردم است در امورشون، به اموری که بالاتر از این، بیش از این اهمیت داره. این عرض کنم که آخرین فرمایش امیرالمومنین، یعنی اشکال چهارمی دم اینه. فرمود سه تا اشکال گرفتم، اما اشکال اساسی بر حرف تو قضاوت تو این چهارمیه. خب به این روایت از نظر سند گفتیم به دو تعبیر، دو عرض کنم که طریق نقل شده، یه طریق مرحوم کلینی دارن از عبدالرحمن ابن حجاج، یه طریق دیگم مرحوم صاب و سائل نقل میکنه از مرحوم صدوق، شیخ صدوق، که از محمد ابن قیس نقل میکنه. و این روایت عرض کنم که روایت ششم از باب چهاردهم از ابواب کیفیت الحکم در همون جلد 27 وسائل صفحه 266. مرحوم صدوق هم این همین رو با یه تعبیر خیلی مختصر تغییر نقل میکنه با سند دیگر. مرحوم شیخ هم در تهذیب نقل میکنه، مثل همون که کلینی نقل کرده. پس مشایخ سلاس این روایت رو نقل میکنن، از نظر سند دو طریق داره، هر دوش هم معتبره، سندش اشکالی نداره. میان از سند از نظر دلالت، دلالتش هم همین جمله آخری است که فرمود ان امام المسلمین یؤمن من امورهم الا ما هو اعظم من هازا. اعتراض و اشکال اساسی که امیرالمؤمنین به شرح کردن این است که وقتی امام مسلمین گفت هازا در و تلها، تا تو باید بپذیری، علم پیدا کنی، بر اساس گفته یک امام مسلمین وقتی گفت قطع برات حاصل بشه و بر اساس همون قطع عمل بکن. دیگه نباید بگی بیانه بیا، شاهد بیا، اون شاهد رو قبول کنی اونو قبول نکنی. جا جای ارجاع به شاهد نیست. اشتباه اساسی اینه امام مسلمین امین مردم است در اموری که بالاتر از این هاست. یعنی توبیخی که می کند ویلک بهش می فرماد برای این است که چرا این قول برا تو علم حاصل نکرد، علم ایجاد نکرد، چرا عمل نکردی، چرا شناخت نداری مثلا نسبت به امام، یه همچه تعبیر. پس از این استفاده می شد که امام توبیخش می کنند که باید علم پیدا می کردی و به علمت هم عمل می کردی و حکم میدادی در حالتی که بیانه خواستی. پس معلوم میشد غیر امام هم، حالا به اون میگن چرا به علم عمل نکردی، پس معلوم شد اگر علم پیدا کرده بود و عمل کرده بود کار درستی کرده بود. پس به علم قاضی میتونه عمل بود. این دلیل و تقریب استدلال به روایت. خب باز به اینم شبهاتی ایراداتی وارد کردم، ولی به نظر میاد که اشکالات خیلی اشکالات بی اساسه. یکی از علماء بزرگ بودن اصفهان، خدا رحمتشون کنه، مرحوم آقای ارباب، عالم هم فقیهی بود بلند مرتبه، هم زهد عجیبی داشت، معروف به زهد. خیلی سال قبل زمان ظاهرن مرحوم آقای برجردی بود، من یادم ما قوم میمدیم تابستان، من رفته بودم اصفهان، رفتم درس ایشون، ایشون صلات جمعه میگفت. یکی که اصفهان بودیم تابستان من میرفتم درس ایشون، که یادم اون وقت مثلا میگفتن که آقای برجردی این مسجد رو ساختن، صحبت مسجد اعظم بود، ای کاش مثلا ایشون یک نماز جمعه تو این مسجد، چون ایشون واجب میدونست و خودشون میخون نماز جمعه رو، گفتن تأسف میخورد که مثلا تو این مسجد با این عظمت، مسجد اعظم قم، جاش بود نماز جمعه ای به پا بکنن، چرا نماز جمعه نخوند. خودشون معتقد بود که نماز جمعه واجب. این مقصودم روایاتی که دلالت بر وجوب داره ایشون میخوندن و عرض کنم که ایرادشون این بود به دیگران، گفتن آیون تو ذهنشون هست که نماز جمعه واجب نیست، این ذهنیت رو دارند، با این ذهنیت میان به روایت نگاه میکنن و روایت رو با ذهنشون تطبیق میدن، چون تو ذهنشون هست نماز جمعه واجب نیست، سعی میکنن که این روایت رو جوری معنا کنن که دلالت بر وجوب نداشته باشه. حالا ما هم بهشون یه ایرادی کردیم، گفتیم که خب همین ایراد شاید به شما هم وارد باشه، شما هم تو ذهنتون این است که نماز جمعه واجبه، اون وقت روایت رو ولو اشکال بهش هست جوری معنا میکنید که وجوب ازش در بیاد. اینو ما گفتیم و فکر میکردیم حالا روز بعد فردا یه ترتیب از سری هم به این حرف میدن، اما دیم نه، همون روش خودشون رو ادامه دادن، رفتن ادامه دادن. حالا این روایت هم واقعا همین جوره، بعضی از آقایون تو ذهنشون این هست که نما قاضی به علمش نمیتونه عمل کنه، اون وقت روایت هم خوان با اون تطبیق بده. خیلی صریحه، امام بهش فرمود ویحک یا ویلک، امام مسلمین خیلی امانتش بیش از اینه، یعنی یه وقتی حرفی زد گفت هازاد در و تله، هم تو باید یقین پیدا میکردی حکم میدادی. آیون میان میگن که خب اینجا ممکنه از قول معصوم باشه، امیرالمؤمنین میگه امام المسلمین، مراد از امام مسلمین یه معصوم، پس از قول معصوم بله اگر این پیدا شد میتونه بهش عمل کنه. این چیکار دارد به قول غیر معصوم؟ ما میگیم میزان علمه، نه علمی که از قول معصوم به دست میاد، یه این ویژگی نداره. این یه اشکال که اونا میگن این علمی که از قول معصوم به دست بیاد شاید لازم العمل باشد، اما قولی که از غیر معصوم باشد این رو نمیشه تفصیل داد بین علم. علمی که از قول معصوم به دست بیاد از این جوابش معلوم، همیشه ما نمیخوام، ما نمیخوام، ما میگیم هر جا پیدا شد، هر جا علمی از طریقی پیدا شد میشه بشه. چون اینجا امیرالمومنین بهش فرمود چرا به علمت عمل نکردی؟ باید علم پیدا میکردی، نه علم از معصوم. این خصوصیت ما میذاریم کنار. امیرالمومنین فرمود چرا به علم عمل نکردی؟ میتونستی به علم عمل کنی، یعنی هر جا برات علم پیدا شد، از کجا پیدا شد اونو کاری نداره. یکی مثلا ایراد میگیرن که اینجا عرض کنم که کلام امیرالمؤمنین معناش اینه که ان امام المسلمین یؤمن، یعنی امام مسلمین از نظر دینی، تویی که مسلمانی، تویی که اعتقاد به امامت داری، باید قول امام بگیری رو سر بذاری. یعنی از نظر دینی وظیفه دین بود، نه از نظر علم برای قاضی. امام مسلمین وقتی یه حرفی زد وظیفه، کمان که اگر از بهشت و جهنم و احکام الله هم گفت شما چجور میپذیرید؟ کاری به علم نداره. اینجا از باب این هست که وقتی امام مسلمین مطلبی رو گفت و شما او را به امام میشناسی، باید قولش برات حجت باشد، لازم الاطاعه باشد قولش. ربطی به علم و تو محکمه و امر قضا ندارد. وقتی امام مسلمین گفت این در مار تل هست، تو باید بپذیر، اطاعتش واجبه، قولش حق است، قولش حجت است. ربطی به این که علم پیدا کنی در محکمه استناد به علم بکنی نیست. از این عبارت اینجور استفاده کنیم که از نظر دینی توی مسلمان باید مطیع امر امامت باشی، وقتی امام یه حرفی زد باید بپذیری. خب اگر اینه که امام چرا این حرفو به عرض کنم که اون چیز نزدن به اون شخصی که درع طرح